أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى معرفت و محبت ما را به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة والسلام روز افزون بفرماید، توفیق احیاء امر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را شامل حال همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در ابواب زیادی از روایات تقریبا در همه عناوین و ابواب روایات در حوزه های گوناگون، نه فقط در ارتباط با امام حسین علیه السلام یا بحث زیارت یا اینجور امور، هر امری، نماز، روزه، حج، زکات، امور اخلاقی، فقهی، احکامی، در حوزه های گوناگون موضوع پاداش در روایات مطرح است. این کار را انجام بدهید، این مقدار ثواب، این مقدار پاداش، وعدهش در روایات مطرح شده است. پاداش های گوناگون، از پاداش های کم و معمولی مثل این که مثلا 25 حسنه، 10 حسنه، 1 حسنه برای شما نوشته می شود، 1 درجه مثلا بالا می روید، یا پاداش های دنیوی، مثلا فرمودن اگر زیارت امام حسین علیه السلام بروید، از دریده شدن توسط حیوانات درنده در امانید، یا خانه شما خراب نمی شود، در روایات داره کسی زیارت امام حسین بره خونش خراب نمی شه مثلا، یا فلان دعا رو بخونید مثلا در منزلتون، اگر تمام محله آتش بگیرد منزل شما آتش نمیگیرد. اینا پاداش های دنیاوی است. یا فرمودن اگر قرآن بخونید حافظه شما زیاد می شود، اگر قرآن بخونید، به قرآن کریم نگاه کنید مثلا، فرمودن بر اینکه چشم شما کم نور نمی شود، نور چشم شما زیاد خواهد بود. حضور شما عرض بشود که این پاداش های گوناگونی که چه بعضی پاداش ها مربوط هست به امور دنیوی، بعضی پاداش ها مربوط هست به امور اخروی، بعضی پاداش ها مربوط هست به لحظات احتضار، برزخ، به اینجور امور مربوط هست، اینها علاوه بر این که سبب ایجاد شوق در یک بنده مؤمن می شود که اون عمل را انجام بدهد، به شوق رسیدن به اون پاداش، اما یک نکته دیگری در این پاداش ها هست که ما امشب می خواهیم از اون زاویه نگاه کنیم به پاداش ها و ثواب ها. اگر کسی مجموعه روایات را، این کاری که عرض می کنم تا حالا نشده، یعنی بنده ندیدم، بعید می دونم کسی چنین کاری کرده باشه تا حالا، اگر کسی تمام روایات را با این نگاه بررسی بکند، که یعنی پاداش ها را بررسی کنیم بر اساس ثواب و پاداشی که اهل بیت مطرح فرمودند، ببینیم مؤمن تا چه درجاتی بالا میتواند برود. یعنی ثواب و پاداش یک نحوه ای، معمولا ما اینطور نگاه میکنیم که عظمت عمل است، این عمل چقدر عظیم است که چنین پاداشی دارد. درسته، این درستم هست، ولی فقط این نیست، یک موضوع دیگری هم درش نهفته است که مؤمن چقدر عظیم است که میتواند به این درجات برسد، حالا توسط هر عملی. در نگاه اول که نگاه عمومی و معمولی هست که عمدتا اینطور نگاه میکنن، تکیه بر عظمت عمل هست، مثل زیارت امام حسین علیه السلام. شما هر پاداش زیادی که برای زیارت امام حسین یا گریه بر سید الشهدا مطرح میکنیم و میشنویم، ما سریع به این نتیجه میرسیم که این عمل چقدر مهم است، این عمل چقدر عظیم است، این عمل چقدر صاحب تأثیر است. عمل خیلی عمل عظیمی است. این یک نگاهه، نگاه عمومی هم همینه. یک نگاه دیگری وجود دارد که شما وقتی پاداش یک عمل را مطالعه میکنید یا متوجه میشید، به این فضا منتقل بشوید که من چقدر عظیمم که اگر این عمل را به صورت مقبول و صحیح انجام بدهم، میتوانم اینقدر وسعت وجودی پیدا کنم. در حقیقت چه قابلیت عظیمی، چه استعدادهای فراوان و لایتناهایی خداوند در بنده مؤمن قرار داده است که توسط بعضی از اعمال و افعال و عبادتها اون قابلیتها و استعدادها شکوفا می شود. مثل این که مثلا، مثال اگه بخوایم بزنیم، نوجوانی که 7 سالش هست، 8 سالش هست، این قابلیت دارد و استعداد دارد که مثلا دکترای فیزیک بگیره، در رشته ریاضی هم متخصص بشه، در هندسه هم متخصص بشه، در فرض بفرمایید طب هم، نجوم هم، علم دین هم، علوم روانشناسی هم. بعد یه راهی به شما مشخص کنن، بگن آقا اگر فلان دانشگاه این بچه رو بذارید یا تحت تعلیم و تربیت با این دستورالعمل این بچه رو رشد بدید، این میتواند تمام این دکتراها و مدرکها و مقامات علمی را پیدا کند. الان نداره، اما میتونه به اینجا برسه. نمونه هم به شما بدن، بگن آقا اینم نمونهش، فلان فرد این مسیر رو طی کرده به اینجا رسیده، شده حبیب ابن مظاهر، مثلا شده حضرت علی اکبر علیه السلام، مثلا شده از زهیر، بریر، هور، اینم نمونهش. این مطلب اگرچه الان در این بچه نیست، هنوز بالفعل نیست، به فعلیت نرسیده، این بچه هنوز ما دانشگاه نذاشتیمش، ریاضی هم هنوز یاد نداره، اما وقتی راه رو به ما نشان میدهند یا یک نمونه ای را به ما نشان میدهند، اگه اون فرد راستگو باشه، ما میتوانیم هم پی ببریم که این راه چه راه خوبیه، این دانشگاه چه دانشگاه خوبیه، اون استاد چه استاد خوبی است، قوی است، و هم میتوانیم پی ببریم که این دانش آموز چقدر قابلیت دارد، مغز انسان چقدر پیچیده است، چقدر عظیمه که میتونه علوم گوناگون رو در خودش جای بده. این قابلیتش میشود بالفعل بشود. اساساً پاداش هایی که در روایات ذکر شده، اگر قابلیت و امکان بالفعل شدن و ظهور و بروز حقیقی پیدا کردن در انسان نداشته باشد، اون پاداش دروغه. مثل این که مثلا میگم، مثال به عنوان مثال، مثلا به شما بگن شما اگر برید زیارت امام حسین هر روز میشید امام حسین، پاداشش امام حسین شدنه، ولی خب چنین پاداشی که شدنی نیست که، ما که نمیشه امام بشیم که، اصلا امکان نداره. پس این پاداش هم میشه دروغ اگه چنین پاداشی باشه، یا اگه مثلا فلان عملو انجام بدی میشه خدا، میشه دروغ، چون من که نمیشه بشم خدا. پس چنین پاداشی هم هیچ وقت برای هیچ عملی مطرح نمیشود. اما پاداش هایی که مطرح شده است، یعنی تو میتوانی به این مقام برسی، یعنی امکانش در تو قرار داده شده است. هم در اون عمل امکانش قرار داده شده، هم در تو. چون اگر یک عملی قابلیت این را داشته باشد که فردی را به مقامات بالاتر از انبیا برساند، اما من قابلیت ندارم از این عمل بهره مند بشم، این به درد من نمیخوره. هیچ وقت به من نمیگن تو این عمل را انجام بده، چون من نمیتوانم از این عمل بهره مند بشم. مثل دوشاخی برق، این دوشاخه برق درسته، صحیحه، سالمه، سیمش هم درسته، اما اون پریزی که میخوای اینو داخل اون بزنی برق نداره. یه وقتی اون برق نداره، یه وقتی اون برق داره، این دوشاخی سرش فلز نداره، پلاستیکیه، اونجا برقه. شما اگه این دوشاخی رو وارد پریز کنی، داخل این سیم برق نمیاد. چرا؟ چون این قابلیت گیرایی نداره، این دوشاخی قابلیت گیرایی نداره. یه وقتی از این قابلیت گیرایی داره، اون پریز وصل نیست به منبع برق، او برق نداره، برقا قطعه، مثلا طرفینیه. اگر میفرماید شما زیارت امام حسین علیه السلام انجام بدهی چنین و چنان ثواب دارد، پاداش مثلا 1000 حج دارد، این یعنی این که در تو قابلیتی مهیا شده است، همانطور که در اون عمل این قابلیت قرار داده شده. اون عمل میتواند، تو هم میتوانی، طرفین میتونید. برای همین برای شما این ثوابو میگن، به ما میگن آقا این عمل انجام بده، اینقدر ثواب داره، یعنی میتوانی تو، یعنی این قابلیت را خداوند در تو قرار داده. وقتی چنین قابل، خب میدونید قابلیت هرچه عظیمتر باشه، این موجود پیچیده تر و عظیمتره. یک دستگاهی به شما بدن، بگن این قابلیت داره فلان بازی رو درش انجام بدی، فلان محاسبات رو درش انجام بدی، با این مثلا به صورت بلوتوسی به فلان جا متصل بشی، به صورت نمیدونم اتصال با انرژی با فلان ماهواره متصل بشی، 100 تا قابلیت در این قرار داده شده. شما میگین دستگاه چی آقا ارزشمندتره و پیچیده‌تره و عظیم‌تره، قیمتش هم میره بالاتر. قیمت دستگاه چرا میگن آپشن داره؟ آپشن یعنی چی؟ قابلیت. آپشن یعنی قابلیت ها. 100 تا قابلیت درش قرار داده شده، قیمتش گرونتره، پیچیده‌تره، کار بیشتری روش شده، امکانات بیشتری دارد. انسان هم همینه. چرا انسان میتواند بعد از ائمه و انبیا میتواند اشرف مخلوقات بشود؟ چون قابلیت اشرف مخلوقات شدن درش قرار داده شده. بعد از ائمه و انبیا نمیتونه اشرف به من اونها بشه ها، بعد از ائمه و انبیا میتونه اشرف بشه، یعنی از هر حیوانی میتونه جلوتر بره، از هر ملکی میتونه جلوتر بره، از هر جنی میتواند بیشتر پیشرفت بکند و و و. چرا؟ چون امکانات زیادی، استعدادهای خیلی زیادی در این انسان نهادینه شده است، قرار داده شده است. خب این امکانات تا وقتی که در امکان، تا وقتی در قابلیت، تا وقتی در استعداد، ارزشی نداره. من امکان دارد بشوم حبیب ابن مظاهر، ولی الان که حبیب ابن مظاهر نیستم، خب نیستی، ثوابش هم نمیبری. میزان فعلیته. تو باید راهی را طی کنی که بشوی جز شهدای کربلا. راه را طی کردی؟ نه، ولی قابلیتش در تو هست. نفس قابلیت دال بر عظمته، اما پاداش گرفتن در بهشت و در قیامت از جانب خدا هیچ ربطی به قابلیت نداره، قابلیت به درد نمیخوره. عمر سعد لعنت الله علی قابلیت داشت جز و اصحاب امام حسین بشود. پس خیلی عظیمه. بله خیلی عظیمه عمر سعد، ولی این قابلیت را بالفعل نکرد، عملی نکرد، به خاطر همین پاداش نمیبرد. بالعکسش رو عملی کرد، لذا جهنمی میشود. این که میگن مدار بندگی و عبودیت و درجات، میگن به ادعا نیست، به عمله. منظور اینه، به قابلیت و امکان و استعداد نیست، به فعلیت. درجات انسان ها بر این اساس نیست که می شود شما چنین بشوی. میشه که میشه، نشدی که. درجه تو بر اساس آنچه که شد، انجام شد است. بهش را به بها میدهن، نه به بهانه. بهانه یعنی ادعا. پس اگر ثواب های زیارت امام حسین علیه السلام را و سایر اهل بیت را بررسی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که چقدر این فرد درش استعداد قرار داده شده، چقدر این زائر خدا براش چه برنامه هایی ریخته که من میخوام تو رو به کجاها برسونم. با این نگاه که نگاه کنیم، فضائل و مقامات مؤمن استفاده میشود از روایات فضائل زیارت امام حسین و به طور کلی کل روایات شیعه که ثوابی درش مطرح شده. حالا ما مخصوصا کتاب کامل الزیارات رو فعلا کار داریم، ولی کل روایات همینه. هر جایی دیدید یه ثواب خیلی عظیمی برای یک عملی، مثلا فرمود برای حضرت رضا علیه السلام زیارت حضرت، فرمود اگر کسی با گناه جن و انس زیارت کند امام رضا را، گناهاش پاک میشه. یعنی چی؟ یعنی ای انسان، در تو قابلیتی خداوند قرار داده، یه آپشنی، یه گزینه‌ای در تو قرار داده که اگر گناه جن و انس رو انجام داده باشی، اون گزینه، اون دکمه، اون آپشنه خراب نمیشه، اون هست، اون همیشه کار میکنه. اگر تو با گناه جن و انس اون گزینه رو فعال کنی، پاک میشه. یعنی امکان برگشت نه از لب جهنم، از داخل جهنم به بهشت است. دقت بفرمایید، من با دقت دارم تعبیر میکنم طبق روایات. نه این که امکان در تو قرار داده شده است که از دم پرتگاه جهنم، از لب ساحل دریای عذاب برگردی به بهشت، نه خیر، حتی امکانی در تو قرار داده شده است که از درون آتش جهنم قیامت برگردی بری بهشت. نه آتش جهنم برزخ، نه آتش دنیا، عذاب دنیا، نه عذاب برزخ، نه عذاب قیامت. عذاب قیامت هم چون قیامت یک جهانی است دیگه، مراتبی داره. اون جهنم آخریه، یعنی صحرای محشر تمام می شود، بحث شفاعت تمام می شود، صراط تمام می شود، همه چی تمام میشه. طرف میره داخل جهنم، تمام دیگه، شما جهنم. حتی داخل جهنم هم یک گزینه ای داری فعاله، اگر از اون گزینه استفاده بکنی باز وارد بهش خواهی شد، که در روایات داره اون گزینه چی است؟ خواندن خداوند به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام. فرمود سالهای سال در آتش جهنم میماند فردی، سالهای سال، چند صد هزار سال بعد خداوند تبارک و تعالی را قسم میدهد به حق پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، خدا میفرماد خارجش کنید از جهنم، ببریدش بهشت. روایات متعدد هم داره، یکی دو تا سه تا نیست. این یعنی چی؟ یعنی این که شما تا هر مقداری گناه کنی، تا هر مقداری بد بشوی، باز هم راهی خدا قرار داده برای برگشتت، مگر این که خودت را تبدیل کنی به جاحد، باه جیمی، یعنی ناسب، یعنی دشمن، یعنی بنای خودت رو بذاری که من نمیخواهم خدا و اولیای خدا را تحت هیچ شرایطی نمیخوام بپذیرم، بلکه میخوام دشمنی کنم. در دعای کمیل هست که لولا ان اقسمت که ان تخلد فیها المعاندین، اگر قسم نخورده بودی که جهنم را شما پر کنی از معاندین، خلود مال معاندینه، خلود در جهنم مال فردی است که دیگه حالت کاملا برابر با خدا و اولیاء خدا گرفته، اما اگه حالت کاملا برابر نداره، نوع انسان ها اینجور نیستن، نوع انسان ها، بسیاری از انسان ها حالت برابری قطعی ندارن، گناهکار هستن، کوتاهی میکنن، سهلنگاری میکنن، عمدن گناه میکنند و و و خیلی کارا میکنن، اما قصدشون از انجام گناه اظهار دشمنی با خدا و اولیای خدا نیست. خیلی ها اینجورن، ما باید این مطلب رو بدونیم. در جامعه، در جامعه خودمون، در گذشته، در آینده همین بوده، در حتی امتهای دیگه، حتی امروز مسیحی ها، یهودی ها، همه، بسیاری از مسیحیت، بسیاری از یهودی ها، بسیاری از کفار، بسیاری از کمونیست ها، حتی بیدین ها، لائیک ها، اینها گناهکار هستند، بد هستند، عقاب خواهند شد، عذاب خواهند شد، چنین خواهد شد، چنان خواهد شد، اما این نیست که حالت امکان برگشت نداشته باشه. امکان برگشت هست. امکان برگشت برای کسی نیست که بنای خودش رو بسته است. این که میبینید امیرالمومنین علیه السلام برای اون دشمنشون رفتن و گفتن که اگه بیای در مسجد اقرار کنی، اعتراف کنی و اینها، تو بخشیده میشی. حضرت میخواستن اظهار کنن که این آدم بناشو به دشمنی گذاشته و الا راه برای برگشت بازه. حضرت میخواستن، چون حضرت میدونستن او بر نمیگرده، که حضرت میدونستن او بر نمیگرده. این نقلی هم که شده در ارتباط با یزید لعنت الله علیه، این نقلم همینه که گفت من حضور شما عرض کنم که پشیمان شدم و راهی برای توبه است. حضرت فرمود بله، مثلا نقلیه، حالا نماز خفیله بخوان تو خدا میبخشه. این امام سجاد راه بهش نشون دادن، میخواستن به بقیه بگن که راه بازه، اما من میدونم یزید نمیخواند، نمیکند. چرا؟ چون یزید بناشو به دشمنی گذاشته و امثال یزید و امثال عمر سعد، بناش به دشمنیه. کسی که بناش به دشمنی هست، این راهی برای برگشتش نیست. پس حالا بحث ما چی است؟ بحث ما ثواب ها و پاداش ها است. وقتی میفرماید شما اگر بری زیارت امام رضا علیه السلام با گناه جن و انس، یعنی میخواد بفرماید که بدان خداوند تو را اینقدر عظیم و پیچیده و دقیق و الهی آفریده است که حتی اگر گناه جن و انس را انجام بدهی، گناه جن و انس را اگر انجام بدهی، هنوز امیدت به خداوند رو قطع نکن. خدا هنوز راهی داره که اون گناه ها پاک بشه، از بین بره، جبران بشه، بلکه تبدیل به حسنات بشود و و امثال اینها. حالا با این نگاه که ما نگاه بکنیم به روایات کامل و زیارات و ثواب هایی که مطرح کردن، مثلا حضرت می فرمایند که در ارتباط با فضیلت زیارت سید الشهدا علیه السلام می فرماید کسی که شب عاشورا نزد امام حسین علیه السلام بیتوته بکند، لقی الله ملتخن به دمه یوم القیامه، روز قیامت آغشته به خون خدا را ملاقات خواهد کرد. که انما قتل معه فی عرصته، گویا این فرد زائر امام حسین در شب عاشورا، گویا روز عاشورا در صحرای کربلا در رکاب امام حسین به شهادت رسیده و خونالود همینجور محشور میشه. یعنی چی میخواد بفرماید این حدیث؟ که بدان در هر زمانی که هستی این گزینه در تو قرار داده شده، این قابلیت، این عظمت در تو قرار داده شده که بتونی خودتو به اصحاب سید الشهدا برسونی. راه بسته نیست، راه بازه. یا فرمود پشت سر همین حضرت فرمود من زار قبره قبر الحسین یوم عاشورا، روز عاشورا کسی که زیارت بکند حضرت را یا بیتوته بکند نزد سید الشهدا، کان کمن استشهد بین یدی، مثل کسی است که در پیشگاه امام حسین جلوی سید الشهدا رفته به شهادت رسیده. این پس عظمت زیارت شب عاشورا و روز عاشورا رو میرسونه. این بحث ما نیست، این عظمت فرد را هم میرساند. ای مؤمن خودت را بشناس، چقدر میتوانی جلو بروی، چقدر میتوانی رشد کنی. و میدونید که یه قاعده دیگه ای هم ما داریم، اگر خداوند قابلیتی را در شما قرار داده است، یعنی میخواهد که شما اون قابلیت را بالفعل کنی، نه اینکه قابلیت رو گذاشته به لغو. نه خیر، قابلیت هر خیری را که خدا در هر موجودی قرار داده، قابلیت را گذاشته است برای اینکه روزی این قابلیت به فعلیت برسد، به ظهور برسد، عملیاتی بشود. منتها خداوند برای شما نمیاد بالفعلش کنه، چون جبر میشه، خودت باید بالفعلش کنی. قابلیت را گذاشته، یعنی میخواهم تو این قابلیت رو به ظهور و بروز برسانی. اگر در شما قابلیت گذاشته که شما در شب و روز عاشورا بری زیارت، نوعی هم زیارت بکنی که جز شهدای کربلا بشی، یعنی خواستن که این کارو بکنی. اصلا بیان ثواب یعنی این کارو بکن دیگه. وقتی میفرماد شما اگه این کارو کنی به اون پاداش میرسی، یعنی این کارو انجام بده. حکمت ذکر فضائل و ثواب ها و پاداش ها اصلا برای این است که من خدا از تو میخواهم این کار را به ظهور برسانی، عملیاتی بکنی. یا در روایت دیگری مثلا فرمود، حالا فضائل زیارت امام حسین علیه السلام رو ببینید که چقدر حالا ادامه بحث دیشب هم باشه، گفتیم روایات به سمت بی‌نهایت، فضائل بی‌نهایت و خیلی عظیم. فرمود فرد از خانش که میاد بیرون برای به سمت زیارت سید الشهدا، سایه این بارش، باری سوار شتر کرده مثلا، کیفی ساکی چیزی حمل میکنه، یعنی سایه ای درست میکنه دیگه، حجم بیشتری از خود انسان میگیره، اون بار اضافی که برداشتی، یا اگه میخواستی از خانه خودت مثلا بری محل کار برگردی، این بارو بر نمیداشتی، این سنگینی بارو شما متحمل شدی برای زیارت، میفهمد اینا حسابه، اون وزن اضافی که برداشتی حسابه. فرمود اون سایه، اون اضافه سایه میندازه روی اشیاء مختلف در طول روز، به هر چیزی که سایه میاندازد اون شی برای این زائر دعا میکند، سایه بر هر چیزی میاندازد اون شی که سایه بار تو روی او افتاده برای تو دعا میکند. بعد فرمود از اون طرف که خورشید به تو میخوره، از اون طرف سایه درست میشه، اون اشیاء اونور برای دعا میکنه. خود خورشید که به مقداری که بر بدن تو میتابد، فرمود اکلت ذنوبه، تمام گناهان تو رو میخوره خورشید، یعنی خود این حرارتی، گرمایی که در مسیر تحمل میکنی. حالا بماند باز در روایات، در شاید همین کامل الزیارات یا تهذیب شیخ طوسی و غیره آدم نیست، میفرماید که اگر در راه زیارت امیرالمومنین شما گرمایی تحمل کنی که بدنت عرق کنه، فرمود از هر قطره عرقی که بر بدنت می نشیند خداوند 70,000 ملک می آفریند که الی یوم القیامه برای تو تسبیح می کنند. اینا یعنی بی نهایت ثواب، یعنی تو می توانی با زیارت امیرالمومنین به بی نهایت ها برسی، به درجات غیر قابل درک، غیر قابل وصف، که الان نمی فهمی یعنی چی انقدر ثواب، یعنی چی انقدر مقامات، یعنی چه. اما بدان در تو قرار داده شده، میتونی به بی نهایت ها برسی. بعد حضرت فرمود، دقت بفرمایید، فرمود این زائر که رفت، بارش سایه انداخت، براش دعا کردن اشیا، خورشید هم برش تابید، گناهانش هم پاک شد، فرمود کار به جایی میرسه. این وقتی برمیگرده، زیارتش تمام شد، داره برمیگرده دیگه، فرمود هیچ گناهی که برش نیست، که در روایات داره این حد اقل پاداش زیارت امام حسینه، در روایات داره حد اقل، امام فرمود حد اقل زیارت، ادنا ما یصاب به زائر الحسین، کمترین پاداشی که داده می شود مثل روزی که از مادر متولد شده پاک می شود، این کمترینش. بعد حضرت فرمود که خب گناهانش که پاک میشه هیچی، و قد رفع له من الدرجات ما لا یناله المتشهد به دمه فی سبیل الله، در درجات هم میتواند این زائر به درجاتی برسد که مجاهد فی سبیل الله که رفته از شهید شده، از قطع عضو شده، در خون خودش غلطیده شهید شده، که در روایت داره با قطره اول خونش تمام گناهانش پاک میشه شهید، فرمود این زائر امام حسین میتواند به درجاتی برسد که مجاهد فی سبیل اللهی که شهید شده است و شهادتش هم قبول شده است، نه شهید حمار باشه و ریا و فلان اینها، شهید قبول، فرمود این زائر به درجاتی میرسد که مجاهد فی سبیل الله هم نمیرسد، نه اینکه مساوی با شهادت، فرمود به درجات بالاتر میرسد. یعنی چی؟ یعنی بدان وقتی از خونت میای بیرون، میخوای بری سمت زیارت امام حسین، این آپشن ها و گزینه ها در تو هست، اگر بزنی فعالش بکنی، جهش میزنی، میری به اعلی علیین، میری به فوق درجات ملائکه. حواست باشه کجا داری میری، از قدم اول، از اون زمانی که داری از منزل غسل میکنی، وداع میکنی، ادعیهشو میخونی، میای بیرون، از همون لحظه اول حواست باشه داری کجا میری. به خاطر همین در روایات دیگر خیلی مهمه که حضرت فرمودن که کسی که میره زیارت امام حسین علیه السلام دو اتفاق میفته، یکی به مقام صدیق، صدیقین میرسد زائر امام حسین، که خداوند از فوق عرش خودش ندا میکند که فلانون صدیقون، در کامل زیارت خدا از فوق عرش ندا میکند فلانون صدیقون، تأیید میکنه خدا این راستگویه، به اصل پیمان عمل کرد، صدیق است در اصل حقیقت وجودش، راستگویی است که پای پیمانی که بس ایستاد. بعد فرمود و اهل زمین، یعنی ملائکه زمینی، به او میگویند کروبی، سمی فی الارض کروبی یا ظاهر امام حسین در زمینه، اما ملائکه به عنوان یک کروبیین بهش نگاه میکنن. کروبیین اعلی درجه از ملائکه هستن، خیلی مقامه. ملائکه که به اون نگاه میکنن او رو بالاتر از خودشون میگن، این از کروبیینه. کمه این مقام؟ یعنی واقعا توصیفاتی که اهل بیت در ارتباط با پاداش زیارت امام حسین علیه السلام فرمودن، علاوه بر عظمت زیارت میرسونه که مؤمن به چه درجاتی مؤمن میتونه کروبی بشه. مؤمن میتواند فوق درجات شهادت رو به دست بیاره. میتواند مؤمن در طول 60 سال زندگی دنیوی که میکند، خداوند این قابلیت را در او قرار داده است که پاداش 100 هزار حج ببرد، 100 هزار عمره ببرد، از حجهای رسول الله ببرد. در بعض از روایات داره کسی که میره زیارت امام حسین علیه السلام، گویا در رکاب 14 معصوم جنگیده است. مجاهد فی سبیل الله فی رکاب، در رکاب ائمه راشدین، در روایت داره ائمه راشدین علیهم السلام در رکاب اونها، در رکاب همه اونها جنگیده است. توجه میفرمایید؟ خیلی عظمت داره. با نگاه کردن درست نمیشه، باید انسان عمل بکنه. یا در روایات دیگر دارد که در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام، این هم خیلی خیلی زیباست، همش زیباست، هر کدومش یک نکاتی داره، هر کدومش یک بوها و طعمها و انوار خاص خودشو داره. فرمود هر کس روز عرفه به زیارت سید الشهدا برود، اغلبه الله ثلج الفؤاد، یا در بعضی از روایات داره ثلج الصدر، این در حالی برخواهد گشت از کربلا که ضمانت می شود که اعتقاداتش حق باشد. ثلج الفؤاد، یعنی فؤاد اعلی درجه وجودی انسان است. فؤاد قلب انسان، باطن باطن انسان، حقیقت وجودی انسان. فهمید این خنک، آرام قلب او می شود خنک، یعنی اعتقاداتش رو خداوند ضمانت می کند که این عاقبت بخیر با اعتقادات حقه برود. در بعض دیگه از روایات، باز در کتاب همین شریف کامل الزیارات، امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون، افرادی که ظاهرا منزلش در کوفه بود، خیلی هم حالا نزدیکه به کربلا، آنچنان هم نیست، بالاخره کوفه مخصوصا اون زمان گذشته دیگه حالا رفت آمد سخت‌تر بوده، حضرت فرمود ان عندکم لفضیلتن ما اوتی احد مثلها، نزد شما یک فضیلتی است، یه عملی است، یه کاری است، یه چیزی خدا نزدیک شما قرار داده که احدی مثل این فضیلت بهش داده نشده، یعنی همسایگی امام حسین. بعد حضرت فرمود و ما احسبکم تعرفونها کنها معرفتها، من گمان نمی کنم، می دانم که شما کنه معرفت این فضیلت را نمی دانید. خیلی مهمه این تعبیرها. حضرت فرمود من می دانم که شما این فضیلت را، این عمل را، این پاداش را معرفت به عظمتش ندارید، به کنه معرفتش نمیشناسید. ولا تو حافظون علیها، اونطوری که باید بر این عمل محافظت کنید نمی کنید. ولا علی القیام بها، شما اونطوری که باید نسبت به زیارت امام حسین اداء وظیفه و انجام بدید، کار انجام بدید، یعنی رعایت بکنید حق این زیارت رو، حق این فضیلت رو، انجام نمیدید. چی هست؟ حضرت فرمود زیارت جدی الحسین، زیارت جد من امام حسین که شما در نزدیکیش قرار دارید. این تمام این تعابیر، تعابیری است که دال بر عظمت چی هست. آقا از چه نگاهی امشب داریم نگاه میکنیم؟ عظمت قابلیت هایی که خدا برای یک زائر در وجودش قرار داده که تو میتوانی به چه مقاماتی برسی. حالا این بحث انشالله شب آینده ادامه خواهیم داد. واقعیتش امشب حال بنده اصلا مساعد نیست و میخواستم نیام، ولی حالا همین مقدار گفتیم، چند تا ذکر فضائل اهل بیت بشه و بحث ادامه پیدا کنه، مجلس خدای نکرده لطمه نبینه، این مقدار باشه، این بحث رو ادامه میدیم. مقامات زوار امام حسین به چه درجاتی میتونن برسن؟ در بعض دیگه از روایات، باز در کتاب شریف کامل الزیارات، فرمود لا یعتیه الا من امتحن الله قلبه للایمان و عرفه حقنا، نمیتواند به زیارت امام حسین برود مگر کسی که، یا کسی که میرود به زیارت امام حسین میرسد به چه مقامی؟ به مقام مؤمن ممتحن. حالا اینو باید فردا شب توضیح بدیم، به مقام امتحان در ایمان، یعنی امتحان در ایمان پس داده، ضمانت شده که تو ایمانت درسته. حالا اگه درجه یک ایمانی، یک درسته، دیگه بر نمیگردی، یعنی عاقبت به خیر میکنه انسان را، یعنی ایمان انسان را از حالت ودیعه و امانت بودن و آریه بودن خارج میکند. یعنی اگر در رکاب امام زمان باشی مؤمنی، بر نمیگردی دیگه از امامت، بر نمیگردی دیگه. فرمود لا یأتیه الا من امتحن الله قلبه للایمان، کسی که قلبش نسبت به ایمان امتحان پس داده است زیارت امام حسین میرود. قلبی که عزمش جزم میشود، اراده‌ای که در قلبی محکم میشود بر این که خرج بکند، رفت و آمد بکند، زیارت بکند، از زندگیش، از زن و بچهش، از وقتش خارج بشه به خاطر صله رسول الله، به خاطر اظهار محبت به پیغمبر اکرم، ادای وظیفه‌ای که نسبت به سید الشهدا داده، وارد صحرای کربلا بشه و زیارت امام حسین علیه السلام انجام بده، این فرد مؤمن ممتحن است. نه یعنی مؤمن کامل ها، مؤمن ممتحن، در همون درجه‌ای که است اون تثبیت میشه، باز میتونه رشد کنه. اگه درجه دو ایمانی رفتی کربلا، دو دیگه از تو گرفته نمیشه، دیگه پایین‌تر نمیری، این حداقل برای شما ضمانت میشود. خب این چقدر مهمه که اینو برای ما توضیح دادن که شما اگر میخوای عقب گرد نکنی، زیارت امام حسین رو، راهش اینجاست، این در تو قرار داده شده، میتونی به این مقام برسی، برو و برو رشدم بکن، بالاترم برو. و عرفه حقنا، کسی که زیارت امام حسین رفته است، عارف به حق ماست که رفته است. معلوم میشود خداوند حق ما را برای او تعریف کرده، معرفی کرده، ما را به او شناسانده که این فرد شوق پیدا کرده به زیارت سید الشهدا. برای همینم این همه سفارش شده آقا در روایات که برید کربلا زیارت کنید. نگید آقا امسال که رفتم، پارسال که رفتم، اصلا این چه حرفیه، این واقعا جفای به خوده، به خودش جفا کرده کسی که اینجوری بگه. آقا امکانات داری، داری، برو، اصلا جای توقف نداره. بعضیا مکرر سوال میکنن، میگن آقا ما قرض داریم، مغروزیم، با حالی که مغروزیم بریم. پاسخش اینه، اگر اون فردی که از اون قرض گرفتی الان نیاز نداره، یا باهاش معاهده ای کردی زمان سررسید پرداخت قرضت نرسیده، هنوز اون هم نیازی نداره، طلبی هم نکرده از تو، مشکلی پیش نمیاد، تو میری میای بعدن قرضتو بالاخره حالا با یه خورده فشاری که بهت میاد پرداخت میکنی، قطعا برو زیارت کربلا. اما اگر فرد نه، الان سررسید قرضش، او هم نیاز داره، مؤمنی مثل توی بالاخره حالا پولدارتر از تو هم باشه، ما وظیفه نداریم نسبت به طرف میگم آقا پولدارتر از من، آقا به تو چه که پولدارتره، مال خودشه، برنامه‌ریزی داره روش، میخواد به این نفر دیگه اصلا قرض بده، تو که حق نداری برای مال بقیه تصمیم بگیری. اما اگر میبینی که سررسید قرضت شده، یا اگر بری بیای تحت فشاری قرار میگیری که نمیتونی اون یه ماه دیگه که سررسید پولشو بهش بدی، نه اون حق اوه، مگر ازش اجازه بگیری، بگی آقا من شرایطم این هست، با پول شما که قرض گرفتم میخوام برم کربلا، برگردم یه ماه دیگه باید بدم، نمیتونم بدم، 6 ماه دیگه میتونم بدم، قرضو تمدید کنه. یعنی که انسان پول از کسی قرض بگیره، بعد برگردونه بهش، این باعث میشه اون فرد به نفر بعدی قرض نمیده دیگه. دو بار سه بار از این بلاها سر یه نفر بیاریم، به اون نفرات بعدی نمیدن، میگه دیگه نمیدم آقا، ما پشت دستمون داغ کردیم، پول رو کسی قرض نمیده، بعد شما هم تو گناه شریک. اما هر کسی خوش حساب باشه، آقا وعده کردی خلف وعد نکن. شما اگر زیارت امام حسین واقعا، برو بالا پشت بومت سلام بده، قرض طرف برگردون، غسل کن تو خونه، برو بالا پشت بوم سلام بده، از راه دور زیارت کن. اگر نه، باید تعهد شما مقدمه، تعهد شما چی هست آقا؟ مقدم. اما اگه نه، آقا من قرض بگیرم به سختی میفتم یه خورده، بله به سختی بیفت، رستوران نرو، بستنی نخور، چیزای به درد نخور نگیر، لباستو تونتون عوض نکن، همون لباستو بدوز استفاده کن، لباس کهنه تر تنت کن، ولی کربلا برو. اگه فشار به خودت میاد، فشار رو تحمل کن. اگر از بعضی از مناسب دنیوی میفتی بیوف، اشکالی نداره، از بعضی رفاهای دنیوی میفتی بیوف، موقع پول مردم میخواد قرض مردم رو بده، میگه برم کربلا، نه کولر خونت رو بفروش برو گرما بخور، اگه راست میگی پول مردم رو نمیدی برم کربلا، کولر خونت رو فرشتو بفروش، فرش خونت رو بفروش، پول مردم رو پس بده برو کربلا. این کارو نه اینکه از مال اموال خودم حفظ کنم، پول طرف چون مال اون، من برای پول او زحمت نکشیدم که، او خودش زحمت کشته به دست آورده، حالا من برای او دل نسوزونم بعد من برم کربلا، این جور نیست، این کار مطابق نه فطرت انسانه، نه مطابق عقله، نه مطابق شرعه. و ضمن این که زیارت امام حسین بدل داره، بدلش اینه که شما به جایی که بری از نزدیک از راه دور زیارت کنی، میگه راهش بازه، راهش بسته نیست، نیت داری ثوابشو بردی. و بعدم فرموده کسی که مؤثر است، مؤثر یعنی کسی که دستش تنگه، این 3 سال یک بارم رفت، 4 سال یک بارم رفت، فرمود اشکال نداره 4 سال یک بار برو. در روایات داره بعضی چی داره که اصلا در طول عمرش شاد نتونه بره. چه بسیار قدیمی ها بودن از اجداد ما، پدران ما، پدر بزرگای ما، نتونستن برن زیارت امام حسین. حالا یا راه بسته بود یا امکانات مالی نداشتن نمیتونستن برن، درسته یا نه؟ نتونستن کربلا ببینن، بیدین مردن نستجو بالله. نه، اینا همه نیت داشتن، شرایط نبود. تو هم دست تنگ نرو، فعلا نرو تا بتونی که مهیا کنی. اما نه، اگه میتونی بری به سختی بیفتی برو، سختی رو تحمل کن. اگه وسیله ای داری میتونی با این در گرو بذاری مثلا. و و حالا نمیخوام وارد این جهت بشم، یه تذکری خواستم بدم چون این زیاد سوال میشه. اما مغروزیم، قرض داریم، بریم یا نریم؟ خب باید بسنجی شرایط تو. یه وقتی زیارت امام حسین علیه السلام از روی هوس نباشه، اسم و رسم داره، آقا ما رفتیم اربعین رفتیم، یه اسمی بالاخره داره دیگه، یه سر و صدایی داره، آدم خوشش میاد، واقعیتش هست دیگه، نیست؟ برای بنده که حس میکنم هست همچین چیزی، برای این چیزا نباشه، به خاطر واقعا امام حسین باشه. کسی که به خاطر امام حسین جاهای دیگه درست میکنه، جاهای دیگه اش هم درست میکنه. خب بگذریم. در بعض دیگه از روایات داره که این حدیث آخر، 2 تا حدیث دیگه بخونم، حدیث آخر خیلی زیبا هست، این 2 تا حدیث خیلی زیباست. فرمود که کسی که میره زیارت امام حسین علیه السلام، خداوند به او چنین پاداش میدهد و چنان ندا میکند و ملائکه برای او چنان میکنند. بعد فرمود و اما، خواهش میکنم دقت کنید این ثبت بشه تو ذهنتون ها، این خیلی زیباست این حدیث. فرمود و اما ما له عندنا، اما این کسی که میره زیارت امام حسین نزد ما اهل بیت چه دارد؟ نزد ما اهل بیت چه جایگاهی داره؟ ما براش چی کار میکنیم؟ فرمود خدا اینطور میکنه، ملائکه اونطور میکنه، ما اهل بیت براش چی کار میکنیم؟ فرمود و اما ما له عندنا فترحم علیه کل صباح و مساء. فرمود هر صبح و شب ما اهل بیت براش طلب رحمت میکنیم از خدا، هر صبح و شب دعاگوشیم. امام اینو میگه، صبح و شب دعاگو است. به خاطر همین در حدیث دیگری در کامل الزیارات باز حضرت فرمود که کسی که میرود زائر امام حسین چنین و چنان ثواب میبرد. فرمود اما، اما دقت کنید چقدر اینها نفیسه این تعابیر. فرمود و اما دعا ما اهل بیت برای او و رضایت ما اهل بیت از او از همه اون ثواب ها بالاتره. اصلش اینه، اگر نظر ولی خدا کسی را بگیرد، نظر ولی خدا متوجه کسی بشود به رحمت، به دعا، فرمود هیچ چیزی مساوی با این نیست. یعنی امام خودش اینو میگیره زیر عبای خودش دیگه، تا آخر دست اینو میگیره، هر جا بره با خودش میبره، امام هر جا بره اینو با خودش میبره. این اصل موضوع این است. در روایت دیگر فرمود وقتی میری کنار قبر سید الشهدا، نادا که منادن، یه منادی تو رو ندا میده. معلومه ندا ندای باطنیه، چون ما نمیشنویم که. حضرت فرمود یه منادی تو رو ندا میدهد که اگر صدای او و مطلب او را بشنوی، لعقمت عمرک عند قبر الحسین، تمام عمرت همونجا میشینی کنار قبر امام حسین، دیگه بلند نمیشی. منادی ندایی میدهد زائر را که اگر بشنود، تمام عمر از کنار قبر سید الشهدا و از کنار زیارت و حرم امام حسین دیگه بلند نمیشه، تمام عمر میمونه همونجا. یعنی چی میخواد بفرماید؟ اینقدر برکات سرشاری به تو میرسه که اگر بفهمی و متوجه باشی دست از کل دنیا میکشی. میبینی اصلا قابل مقایسه نیست. تاجرم باشی میگی این مقدم، میگی این تجارت بهتره، سودمندتره، این ارزشش بیشتر هست. حالا این مقدمه ای باشه انشالله برای فردا شب، که میخوایم فردا شب ببینیم در روایات مقام، در روایت کامل الزیارات مخصوصا، مقام زائرین امام حسین تا کجا در وجود اینها قرار داده شده، یعنی خداوند چه امکانی، چه استعدادی برای مؤمنین قرار داده که می توانند به وسیله زیارت امام حسین این امکان و استعداد را بالفعل کنند، آشکار کنند. تا کجا خدا برای ما دیده که ما رشد کنیم و راهش رو هم مشخص کرده که از طریق امام حسینه میتونید تا این مقامات برسید. اینا انشالله فردا شب خداوند توفیق بده نکاتی تقدیم بشود، تقدیم به محضر وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با توجه سه صلوات ختم.